سلام و روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. وزارت امور زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. و ده ها مخالف حکومت روسیه دیروز در مسکو لاتوکوب بازداشت شدند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت.
سرخطها نماینده ویژه امریکا میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. تغییر از امروز در قیافه شهرها مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد و اردوی پاکستان از کشته شدن 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه خبر می دهد. مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از آن برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان توافقهایشان را نهایی سازند. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت این گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و مقامهای ارشد حکومت، نماینده های احزاب کلیدی و جامعه مدنی به شمول زنان صورت خواهد گرفت. پیش از این سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. به گفته آقای رحیمی آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات امرای تمام طرف های زیدخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
با درخواست های پیهم حکومت افغانستان، طالبان تا هنوز برای آغاز گفتگوهای رسمی بین الافغانی آمادگی نشان ندادند. آن سوی ایالات متحده برای هفت مرتبه از ماه اکتبر پارسال با طالبان مشغول گفتگو بوده است، اما تا هنوز نتیجه از این گفتگوها حاصل نشده. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان از ساعت 12 شب آغاز شد. این روند برای 60 روز در کابل و ولایات ادامه خواهد یافت. 18 نامزد ریاست جمهوری اجازه دارند برای 60 روز برای خودشان کمپاین کنند. وزارت داخله افغانستان این بار برای امنیت تمامی نامزدان و معاونانشان نزدیک به 50 موتر ضد گلوله و 900 پلیس را گماشته است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شود. گزارش‌ها می‌رسانند که اداره تحقیقات فدرال پاکستان دارایی‌های ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را منجمد اعلام کرده است. این خبر را بی بی سی و افغانستان تایمز به نقل از اداره تفتیش پاکستان نشر کردند، اما رادیو آزادی در صفحه اینترنتی این اداره‌ها چنین معلومات را ندیده است. در خبرها به نقل از مقام‌های پاکستانی گفته شده که ملا اختر محمد منصور در شهر کراچی پاکستان مشغول خرید و فروش زمین، خانه و ملکیت بود. خود او نیز جایدادهای زیاد داشت. به نقل از این اداره همچنان گفته شده که ملا اختر محمد منصور با دو نام شناسنامه جعلی داشت و هم حساب‌های بانکی. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام بر رسانه ها این خبر را رد کرده است. ملا اختر محمد منصور 3 سال پیش در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین کشته شد. حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان بدون گفتگوی رو در رو با حکومت راه دیگر ندارند. حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که ظرف دو هفته پایتخت یکی از کشورهای اروپایی میزبان گفتگوی رو در رو با طالبان خواهد بود. حاجی دین محمد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این گفتگوها اشتراک میکند، اما به گفته ای وی زمان و محل دقیق برگزاری نشست تا هنوز دقیق نشده است. فهرست هیئت مذاکره کننده در مدت کوتاه تکمیل می شود. از میان چهار شرط موافقتنامه صلح، یکی گفتگوی بین الافغانی و دیگرش آتش بس بود. آنها کوشش می کنند که به زودی این دو کار را انجام دهند. دفتر سیاسی طالبان در قطر تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. در این حال قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به زودی راهی قطر شود تا با نمایندگان طالبان ببیند. آقای خلیلزاد دیروز در حساب توییترش نوشت که با شمار از رهبران حزب جمعیت اسلامی به شمول صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در کابل در مورد موافقتنامه‌ای بحث کرد که بقا داشته باشد و دستاوردهای 18 ساله در آن مسئول بماند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفاتر دولتی از سوی مردان آزار و اذیت میشوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمی کنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی ترس و نگرانی دارند.
یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم لمس کنیم و یایی که با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان‌های دولتی موجوده.
با گفته سخنگوی وزارت امور زنان، در سالهای 1396 و 1397 هجری شمسی تنها در شهر کابل 40 دوسیه آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی کابل ترتیب شده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز حکم ایجاد سکرتاریت ویژه را برای بررسی ادعای آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در اداره های دولتی صادر کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که این سکرتاریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. با گفته اردو یکی از حملات روز شنبه انگام در وزیرستان شمالی رخ داد که شورشیان از مرز افغانستان بالای گزمه اردو تیراندازی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. در یک خبرنامه دیگر اردوی پاکستان از کشته شدن 3 ملیشه و یک افسر در یک حمله جداگانه در منطقه تربت ایالت بلوچستان خبر می‌دهد. در خبرنامه گفته شده که این سربازان توسط تروریستان هدف قرار گرفتند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کس یا گروه نپذیرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نکوهش رویدادهای شنبه در کشورش با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. و حدود 2,500 تن در اطراف ساختمان حکومت رومانیا در بخارست پایتخت این کشور گرد همایی اعتراضی را بر راه انداختند. آنها در اعتراض بر رفتار پلیس رومانیا در قضیه اختطاف، تجاوز جنسی و قتل یک دختر 5 ساله اقدام به مظاهره کردند. رئیس عمومی پلیس رومانیا پس از این قضیه از کارش برکنار شد. به گفته اداره وضعیت اضطراری رومانیا، دختر اختطاف شده روز چهارشنبه 3 بار به شماره عاجل پلیس تلفن کرده و کمک خواسته بود، اما پلیس 19 ساعت بعد پاسخ داد. زمانی که رسانه‌ها این موضوع را آشکار ساختند، هزاران تن در برابر ساختمان ریاست جمهوری رومانیا در بخارست بعد تظاهرات پرداختند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت مقام ها از آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در یک فرصت زود خبر می دهند.
قرار است الا 2 هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت زنان می گوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند.
همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارند، این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان‌های دولتی موجوده.
جنگ باعث نابینا شدن در میان مردم. شماره از نابینایان میگویند زندگیشان پرمشقت است و کسی به دادشان نمی رسد.
در سن 10 سالگی سرکولی اوان کتی یک مامای بساب ساتری میکردیم و سکای سنگ زدیم انفلاق کرد ما یک دست بکرده دو چشم مده زدم.
گزارش مفصل در امین مورد از ولایت پروان. در جهان پلیس مسکو شمار از سیاسیون ضد حکومت روسیه را دیروز لاتوکوبو بازداشت کرد. در ادامه این ساعت شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می شود. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است که آمادگی ها برای این مذاکرات جریان دارد. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح در یک فرصت زود خبر داد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید تا دو هفته آینده مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان آغاز می شود و آمادگی های عملی در این راستا روی دست گرفته شده است. سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز شنبه در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده شده گفته است روی تعیین هیئت 15 نفره گفتگو کننده کار جریان دارد و به زودی اعلان می شود. به گفته ای وی این هیئت به نمایندگی از دولت افغانستان در مذاکرات شرکت می کند.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات امرای تمام طرف های زی دخل در پروسه صلح افغانستان کار می کنیم و قرار است الی دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت های اروپایی برگزار شود.
وزارت دولت در امور صلح همچنان گفته که در این دو هفته آمادگی های لازم را برای سفر هیئت مذاکره کننده و پیشبرد مذاکرات فراهم می کند. این وزارت در راستای آغاز مذاکرات مستقیم خواهان کاهش درگیری ها بین دو طرف می باشد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن تفاهم‌نامه ابتدایی صلح به زودی ها سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور غنی در این باره با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح بحث کرده است.
روی نقشه رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی است. روی تفاهم ابتدایی که صورت می گیرد، روی زمان مشخص از او که اعلام میشه که من امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است، اما وقتی که ما نزدیک به او مراحل میشیم باز اعلان خواهیم کرد که کدام تاریخ است.
آقای صدیقی گفت روی جزئیات و نقشه رای صلح مشترکاً میان دو طرف یعنی حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا کار جریان دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته به کابل آمد. آقای خلیلزاد تا حالا 7 بار با نمایندگان طالبان دیدار داشته و قرار است برای 8th دور مذاکره با نماینده های طالبان از افغانستان عازم قطر شود. از سوی هم رئیس جمهور غنی طی فرمان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را روز شنبه لغو اعلام کرد. به گفته ریاست جمهوری پس از این امورات این ریاست را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. شورای عالی صلح میگوید کارمندان دارالانشا جذب این وزارت می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه برای ایجاد یک سکرتاریت ویژه برای بررسی ادعاها در مورد آزار و اذیت زنان در اداره های دولتی دستور داد. این نهاد توظیف شده تا در 3 ماه ادعاها را بر اساس اسناد یافته هایش ارائه کند. در این میان وزارت امور زنان افغانستان میگوید شمار از ماموران و مراجعین زن در دفترهای دولتی از سوی مردان آزار و اذیت می شوند. رویا دادرس سخنگوی این وزارت شام دیروز با رادیو آزادی گفت شمار زیاد از زنان برای حل مشکلاتشان به دفترهای رسمی مراجعه نمی کنند و حتی زنان کارمند از کار کردن در مؤسسات و اداره های دولتی نگرانی دارند. فرشته جلالزی با خانم دادرس در این مورد صحبت کرده و همین مسائل را با او در میان گذاشته است.
شما درباره آزار حضرت بحث میکنیم، شما ببینین ما وزارت های مردسالار داریم که زنان به راحتی نمیتوانند که در اینجا مراجعه کنند و مشکل خود حل فصل کنند. زمانی که میخواین به یک اداره مراجعه کنند و یا میخواین که استخدام شوند در اداره، اینا مجبور هستند پشت درهای بسته با سطح رهبری باید ملاقات داشته باشند. از جمله رفتن دختر خانما به ادارات دولتی که مکمل رهبری به دست مردان است و همچنان تمام پرسنلی که در اطراف یک وزیر کار میکنه، وزیر مرد همیشه از طبقه ذکور است. هیچ گونه سکرتر اوناس و یا ای که اطراف مشاور اوناسه ندارن. برای یک بانو خیلی مشکل است که مستقیما با وزیر یک نشست داشته باشه. ما میخواییم که اینمی چالش و مشکلات حل فصل.
مشکل چیه سادم بشینم رای یک وزیر در پشت در بسته یا در باز یک مسئله را حل کنه؟ بگویه که برادر ما این عریضه خدا وردیم، تو عریضه مرا بیبی و آدم عریضهش میبینه، کتش گپ میزنه، تو چی درس خوندی، چی کار کردی، خیر و خلاص.
مشکلیه که همیشه طریق رسانه ها از طریق صفات اجتماعی به مردم رسانده شده که سطر رهبری اگر با وجود که اشخاص خوب و اخلاق هم داره، هم و بعض اشخاص هم وجود داره که اینا فاسد اخلاق هستن. ارگان‌های دولتی و در سطح رهبری و همچنین بعض از وکلایی که شکایت کردن، این همه باعث شده که زنان امروز میدانن که آزار اذیت موجود است و این ما چشم پوشی هم کرده نمیدانیم. ما این چندین بار ارگان‌هایی بوده که خود دختر خانم ها شکایت کردن، زمانی که ما لباس های خوبتر و بهتر میپوشیم، زمانی که ما میخواییم که به صورت به سر صورت خود میرسیم، همیشه مورد توجه مردا قرار میگیرد. یعنی آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا ای که با او پرزه بپرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن، این خود یک آزار اذیت است. و به شکل نگاه میکنن که این دختر خانم نمیتونه که همون کار خود به شکل درست انجام بده. پس این همه آزار حضرت در ارگانهای دولتی موجوده.
تو چقدر زیاد است؟ چقدر مثلا ما برم دادون دروازه مثلا عریضه خود به یک سکرتر بتم دستی کده برام یک گپ خراب میزنه یا ای که مثلا؟
نه ما ایتو گفته نمیتونیم که در تمام ارگانهای دولتی موجوده. اما موجودیت یک اداره یا دو اداره یا موجودیت یک شخص دو شخص که خود یک ترس را بر بانوها ایجاد کرده. ما زمانی که کمیته های منع آزار اذیت ایجاد کردیم در ارگان های دولتی، در حدود 44 شکایت درباره آزار اذیت در ارگان های دولتی در 50 اداره به دسترس ما قرار داشت. یعنی از 96 تا 97 در مدت یک سال یا اضافه تر از یک سال.
تشکیلات و حکومت افغانستان بسیار زیاد است و در یک سال 40 شکایت به نظرتون کم نیست؟
ما فقط بحث ما از کابل بود، ولایت ما بررسی نکردیم و حتی 8 دوستی از یک بود جرمی داشت. ما را ارضا کردیم به ارگان های عدلی و قضایی که اینا تشکیم دیگه.
در ولایت به نظرتانی مشکل چقدر؟
در ولایت هم وجود داره، اما یک دولتی که بر زنان وجود داره این است که اصلا زنان در ادارات دولتی حضورشان خیلی کم رنگ است و اونا بیشتر به عیس استاد و معلم علاقمند هستند که جای وظیفه کنند.
اما متوجه هستین که یک بار یک ویدیوی در رسانه های اجتماعی نشر شده بود که یک مدیر مکتب به ظاهرن قسمی که در ویدیو دیده می شد به یک خانم که معلمش بوده در قسمی که در ویدیو دیده می شد به احترامی کرد و پس گفت شما گفته نمیتونین که معلم مسئول باشه.
ما هیچ وقت نمیتونیم که آزار اذیت موجود نیست. چند قبل یک تعداد استادا هم از خود خب ما نمیخوایم نام بگیریم، از ارگانهای عظمی خود پاندونهای دولتی و غیر دولتی هم شکایت کردن. حتی ما منعیس وزارت امور زنان به خاطر که به قضیه رسیدگی صورت بگیره، ما ایرا به کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان، یک کمیسیون خیلی عالی رتبه است، به اینجا ما دوستی را بالاش بحث کردیم که باید به این آزار حضرت دختر خانم ها رسیدگی صورت بگیره.
آیا شما این را تایید میکنین خانم دادرس که در پانتون کابل یک دختر به خاطر آزار و اذیت جنسی که از طرف یک استاد باش روبرو شده بود خودکشی کرد؟
ما هزم تو دوستی که به ما مراجعه نکردم در جریان نیستم.
شما پیشنهاد میکنین پس که ادارات دولتی بر زنان جدا باشه و بر مردان جدا که زنان بتونن آرام برن کار خود خلاص کنن؟
ما فکر نکنم که به این شکل ما بتونیم کار خوبتر بهتر داشته باشیم. بهتری است که ما بتونیم امو سیستم کاری منظم را در ارگان دولتی خود ایجاد کنیم، ما بتونیم احترام متقابل در بین خود داشته باشیم.
یک مرد که مثلا میخواد کمک کنه به یک همکار زن یا به یک دختر که اوجه میره بر مراجعه کردن، یک خانم که میره بر مراجعه کردن به یک اداره حکومتی و یک مرد مرد متوجه میشه که امروی زور او خراب شده، به نظر شما از نظر یک زن او مرد چی رقم میتونه کمکش کنه؟
اگر بخواد که کمک همکاری کنه میتونه که عادت بده که من شاهد دیده همجسانه هستم با این دختر خانم مورد آزار عذاب قرار گرفته.
آیا فکر میکنین فرهنگ تغییر کرد؟ چی شد که مردای افغانستان یک بعضشان باعث آزار و اذیت زنای افغانستان میشن؟
خب ما به نظر ما امی حالت ناهنجار که در مدت چند دههی که ما بیشتر با جنگ مواجه هستیم و حالت های وخیم هست، بعضی هم تاثیر کشورهای همجوار هم هست، و یا اینکه ذهنیت ها تغییر کرده، خب مشکلات هم وجود داره. شاید این مشکلات ها باعث شده باشه که امروز ما با این آزار حضرت زنان در ارگان های دولتی یا غیر دولتی مواجه هستیم.
رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش ویژه در مورد وضعیت نابینایان در پروان تا لحظات بعد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیرش نوشته یک فعال حقوق زن افغان به روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا در توافق صلح با گروه طالبان حقوق زنان افغان به معامله گرفته نشود. روزنامه در مورد سخنان جمیل افغانی رهبر لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی در افغانستان نوشته که به شورای امنیت سازمان ملل گفته است در این مقطع اساس جامعه جهانی باید اطمینان دهد که در مذاکرات صلح نه تنها حقوق زنان افغان به معامله گرفته نخواهد شد، بلکه آنها در این روند حیاتی سهم نیز خواهند داشت. به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی میل، این اظهارات جمیل افغانی در حال صورت گرفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق صلح با گروه طالبان عجله دارد. روزنامه اظهارات مای پیش مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا را نیز نوشته که گفته بود واشنگتن ضرب الاجل مای سپتامبر را برای رسیدن به توافق صلح با طالبان تعیین کرده است. به نوشته دیلی میل، چریت نورمن شالت معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گفته که واشنگتن به نمایندگی از دولت و یا مردم افغانستان با طالبان گفتگو نمی کند. روزنامه این سخنان خانم شالت را نوشته که گفته است واشنگتن فقط برای آوردن تمامی افغانها دور یک میز مذاکره به هدف تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان تلاش دارد. به نوشته روزنامه دیلی میل، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است واشنگتن در پی یک توافق برای خروج سربازانش از افغانستان نبوده، بلکه در تلاش رسیدن به یک توافق جامع صلح با گروه طالبان است. نشریه ایرویشیا ریویو نیز به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته است. نشریه در شماره اخیرش نوشته است با آنکه تاکنون چندین دور مذاکره میان هیئت آمریکایی و طالبان برگزار شده است، روسیه و چین نیز تلاش‌هایشان را برای حل معضل افغانستان آغاز کردند. به نوشته ایرویشیا ریویو، روسیه تاکنون با میزبانی دو دور گفتگوهای بین الافغانی خواسته به عنوان بازیگر اصلی گفتگوهای صلح افغانستان مطرح شود و از سوی دیگر گزارش‌های تایید ناشده در مورد دیدارهای مکرر میان مقام‌های چین و نماینده‌های طالبان در آگوست سال گذشته میلادی نشر شدند، در حالی که نشریه می‌افزاید مقام‌های چین میزبانی از هیئت طالبان در ماه جون امسال را تایید کردند و این هم واضح ساخت که مسکو و پیکینگ در پی ایفای نقش مهم در روند صلح افغانستانند. نشریه در ادامه نوشته که این تلاش های مسکو و پیکینگ نگرانی ها را در واشنگتن ایجاد کرد که گویا ابتکار گفتگو با طالبان دیگر فقط مربوط به آمریکا باقی نمانده و از این رو زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در اپریل امسال با نماینده های روسیه و چین در مسکو دیدار کرد و خواهان یک اجماع بین المللی برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان شد.
شماره از نابینایان در ولایت پروان میگویند زندگیشان پر مشقت است و کسی به دادشان نمیرسد. به گفته آنها تنها نانآور خانه هستند و وضعیت زندگیشان خیلی نامناسب است.
احمد انویش در مورد از پرون گزارش مفصل تهیه کرده. در گزارش یکی از آسیب دیده ها نخست در مورد چگونگی نابینا شدنش میگوید.
در سن 10 سالگی سرکلی اوانه که یک مامای بساب ساتری میکردیم و سکای سنگ زدیم انفلاق کرد. ما یک دست بکرده دو چشم مدرز دادم در بساب مین ما سرکلی اوان ما امگار شدیم.
نجیب الله 35 ساله از باشندگان مرکز پروان از شمار نابینایانی است که در مورد وضعیت زندگیش از روبرو بودن با مشکلات شکایت دارد. به اساس معلومات منابع مسئول، اکثر نابینایانی که در ولایت پروان زندگی میکنند در واقع قربانیان سالهای جنگ در افغانستانند که عمدتاً به اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفلق نشده چشمهایشان را از دست دادند. این نابینایان خواهان توجه دولت به وضعیت زندگیشانند.
اسم قاری صاحب نجیب الله از ولایت پروان هستم. دیگه حساب این سال دیگه سال با ما ماش میتن مای 5000 میتن این سال دیگه سال 60000 ایران به وقتش نمیتن. این چقدر دیر شده که از مای حمل میگن ماش میتیم حساب معلوم نیست که چه وقت ماش ما رو میتن. مراجعه کنیم میگن دولت بودجهش خلاص شده. دیگه ما 5000 پیدا آرد بخریم، این روغن بخریم، این خرج فامیل شه و این کالا پوشاک باز صاحب فامیل کار داریم دیگه. خاص ما دولت همی است که ما ماشای ما رو به وقت ما اجرا شوه، یک کمک وارد ماشای ما اضافه شوه، خاطر که ما گفتیم دست ما به کسی دیگه دراز نه، خودمون نابینا هستیم دیگه، کارم کرده نمیتونیم.
در حال حاضر نابینایان میگویند بیشتر از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری رنج میبرند.
تعداد فامیل ما 7 نفر تعداد فامیل ما هست. حکومت ما کدام کمکی برای مردم معلولی بیچاره نشده و فعلا خود مردم هم که بیچاره معلولی که هستن یک 4-5000 که موار و یا ماش میتا و سال دیگه سال بوده برشان تقدیم میکنن. دیگه معلولین بیچاره هم سال پریشان و مشکلات زیاد دارن. دیگه ای که به خود ما شما بهتر معلوم است که امروز تو شرایطی که دمی میشیم وطن ما شما روزگاری که هست 4-5000 که میتن و ای خود بسنده نمیشه. دیگه که یک فامیل که 7 نفری میباشه و کسی اکثر معلولای ما خانه شخصی نداره، در کرایه میباشه. همو 4-5000 که میتن و به حساب کرایه و خانه‌اش میشه و نه اینکه فامیل مشکلات روزمره‌اش سپری بسازه.
مسئولین محلی ولایت پروان در مورد رسیدگی به خواسته های نابینایان میگویند دولت برای این قشر معلول جامعه معاش ماهانه میپردازد، اما در زمینه رسیدگی به سایر نیازهای آنان امکانات در اختیار ندارند. عبدالظهور هاشمی رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در مجموع برای ورسی شهدا و معلولین تنها صرف ما حقوق توزیع داریم. فعلا ما کدام مؤسسه تا فعلا بر ما حاضر نشده که امرای ورسی شهدا و معلولین کدام کمکی بکنند. ما کمک امسال البته امسال نکردیم. سالهای قبل ما بعضی مؤسسات بود امرای ما همکار بودم که توسط از ما جدول برشان میدادیم، لیست معلولین میدادیم برشان، باز گفت برشان کمک میکردند. اما در سال مالی 1398 تا فعلا ما کدام کمک دیگه برای معلولین نتونستیم نکردیم.
توجه به وضعیت زندگی و دستگیری نابینایان در بعد اجتماعی از نظر علمای دینی اعضای جامعه نیز باید مسئولیت پذیر باشند. مولوی عبدالواحد حاید در این مورد میگوید:
کسانانی که نابینا هستند همراهشان باید حکومت که صورت بگیره و کمک شوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر الناس من ینفع الناس، بهتر مردم در روی زمین کسی است که نفعش به مردم برسه. کسانانی که معیوب هستن یعنی معذور هستن، نابینا هستن، یک چشمش نابیناست یا ای که هر دو چشمشان نابینا هستن، اونها در حساب کمک و در حساب امداد و حق اولیت را دارن که باید برشان کمک صورت بگیره، کمک شوه. بخاطر چی که اونها معذور هستن، کار بار کردن میتونن، وقتی که کار کردن نتونستن در حساب کمک حق اولیت به اونمو هسته، یعنی به نابینا هسته.
با این حال برخی دیگری از نابینایان در ولایت پروان به این باورند که حکومت برای رسیدگی به خواستهای این طبقه توجه لازم ندارد.
اسم مباشر حقجو است. در انفجار در ماین در 20 سال پیش در ولایت پروان بینایی خود را از دست دادم که واقعا بینایی چیز خوبی است. دیگه حکومت محلی خودم توجهی ندارن، تنها کار امور اجتماعی هم و مقدار ماشی که هست پرداخت میکنن برای معلولان امور پرداخت میکنن و همچنان به حساب تعلیمی یا مقامات محلی و یا دولت افغانستان کدام مسئولیتی را ندارن تا فیلحال.
با این حال وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از مؤسسات در هماهنگی با اداره حکومت محلی پروان برنامه های کمک رسانی را برای خودکفایی نابینایان راه اندازی می کنند.
در قسمت نابینایان در گذشته ها یک دفتری بود به نام دفتر صرف، ضمن از اینکه به لباس و اینا کمک میکرد برای نابینایان، در قسمت تدریس برای زینا هم کورس هایی را داشت که بر طبقه ذکور و ناس بود و اینا بعضی از برنامه های آموزشی را داشتن که برای زینا تدریس میکردن که اینا بتونن موادی که واسه برای زینا آموزش داده میشد که اینا بتونن تو درس یاد بگیرن از او استفاده بکنن. و فعلا هم یکی از دفاتر کلاقمند شده، یکی از مؤسسات از بستلا که میخواهد این قسمت برنامه های آموزشی را داشته باشد، تا فعلا برای کار خود آغاز نکرده، اما پلان برنامه است که اینا میتونن تعداد زیادی از نابینایان را تحت پوشش برنامه خود قرار بدن.
در حال حاضر در ولایت پروان حدود بیش از 250 تن از